بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأورد على ما ذكر ثانيا در اشکال دومی که دیروز بر استدلال به این روایات برای حرمت شرعی جری شد، فرمودن متجرم مصداق نیت سوء نیست و عاصی هست. در این حرف اشکال فرمودن در تبیان الاصول جلد سوم صفحه 38 به انه لا فرق بین العاصی و المتجری، فرمودن فرقی نیست بین عاصی و متجری از حیث قصد معصیت به ما هو قصد المعصیت و از حیث قصد ارتکاب حرام واقعی. بالاخره هر دو نیتشون یکی نیست، هر دو قصد کردن که شراب بخوره. ما چطور شما میدید که قصد عاصی مشمول این روایات هست ولی قصد متجری نیست، بایی که در قصد مثل همه. بعدا میفرماین والعجب من بعض الاعلام، عجب اینه که بعضی از بزرگان فرق بینهما، بین این دو قصد، یعنی قصد متجری با قصد عاصی فرق گذاشته. فرمودن قصد عاصی مشمول این روایات هست، قصد سوء است ولی قصد متجری نیست، همونی که آقایون هم دیروز اشکال میکرده. وصیح این بیانشون، ولی یمکن بر این بیان خدشه شده این که شما خودتون در صفحه 30 8 صفحه قبل از این بیانتون مختار مرحوم شیخ و نائینی رو قبول کردید، در این که در تجری قبح فاعلی هست ولی قبح فعلی نیست، این شما قبول کردید. خب اگر در تجربه قبح فعلی نیست، از اون طرف در عاصی قبح فعلی هست. قبح فعالی در هر دو اثر بده، هر دو آدم های سرکشی هستن، طاغی هستن، اما یکی فعلش قبیح هست یکی فعلش قبیح نیست. خب اونی که فعلش قبیح قصد کرده سوء را، یعنی همین فعل قبیح را، مصداق این روایات هست. اونی که فعلش قبیح نیست ولو قصدش قبیحه، قصد فعل سوء نکرده، قصد فعل مباحی کرده، پس خیلی فرق بینشون. حالا این قول بازم هر کد دیروز که اگر سوء مضاف و مضافون الی باشه این نیت و سوء، این حرف درسته، نیت عاصی اضافه شده به سوء، ولی نیت متجری مضاف به سوء نیست. این فرق درسته، ولی عدد صفت موصوف بود که فرقی نیست. نیتی که اون نیت سوء است، نیت هم در عاصی سوء هم در متجری، چون هر دو قفل فعالی که داره قیلیت که نسل همه هست. نیت هر دو نیت سوء. قول تو دیروز گفتیم که نیت عاصی ممکنه متصف به سوء بشود، اما نیت متجری متصف نمیشه، چون که متجری سوء بودن نیتش یا از قبل شارع است یا از قبل عقل، به هیچ کدام نبود. از قبل شارع نبود چون نیت امر اختیاری نیست، از قبل عقلم نبود به همون بیانی که دیروز بیان شد. پس این اشکال شما بر آی خویی بر این وارد نیست. ولی اقول یردو علی المحقق الخونی، ممکنه بگیم که بر فرمایش آی خونی که دیروز به ستا اشکال کردن، اولا فرمودن روایات ضعیف فقط اون نوویش درسته، و بعدم دو اشکال آخر. خدشه اولی که برایشون ممکنه وارد بشه اینه که شما فرمودید بقیه روایات ضعیفه، تنها باقی مون اون نبوی، اون درست و قابل استدلال. اولا میشه به عنوان قاعده کلیه در همه جا گفت طبق مسلک موثوق بودن خبر حجت، دیدیم خبر حجت خبری است که موثوق به باشد، چه سند واقع ثقه باشن چه نباشن، خبری که بهش اعتماد داریم حجت. خب اگر این یک دسته از این اخبار بودن، فاصل 5 و 6 را بودن، یک خبر 100% سندش معتبره، اون بقیه شون سند ضعیفه، ولی مضمون همه یکیست. خب ما نمیتیم اون بقیه خبر را بریم شون سند ضعیفه تردشون کنیم، چون به اونا هم وثوق داریم، وثوق من به اونا از طرف همین خبر ضعیف شد، چون مضمونی عین مضمون هموناست. به آدم ضعیف که میشه دروغ نمیده. خب اینجا این روایاتی که روات ثقه نیستن و ضعیفن، حرفشون عین همین حرف رواتی است که صحیح هست. خب این حرف روات صحیح با اونا چون یکی نیست، یه قرینه میشه که روایات اونا موثوقون به ها میشن، در همه جا میشه گفت. البته در جایی که یک دستالباد همه شون ضعیف باشن سند، خب اونجا میشه گفت کش به مرسیقون به نیستن، چون مضمون یکیه و همم سند ضعیفه. اما در یک دسته ای که برای یکش حجت باشه ولی مضمون یکیست، همین قرینه هست که بقیه هم مرسیقون به میشن، اون هم از امام شنیدن. حالی بدبخت اونا چون آدم های ضعیفی هستن که همش دروغ نمیگن. پس اولا به احترام همین نبوی که شما قبول دارید که حجت هست، او بقیه هم میگیم حجت موثقون به ها هستن. و ثانیا شما وقتی میتوانید به این نبوی استدلال کنید برای ما نحنفی، که اون خصوصیت موردی که در نبوی هست القا کنید، بگید این مورد موضوعیت نداره، چون موضوعیت نداره بقیه رو شامل میشه، ما نحن بیرم شامل میشه. اما اگر خصوصیت مورد الغا نشود، وقت اختصاص به همون مورد پیدا می کند، بقیه دیگه شامل نیست. و در این نبوه یک خصوصیتی هست که می شود گفت مورد به خاطر اون خصوصیت الغا نمیشه. اگر الغا شد تعبد جایز نیست. خصوصیت چیست؟ خصوصیت اینه که نبوی در مورد قتل و کشتن مؤمنه. در شرع مقدس اسلام سه مسئله خیلی روش احتیاط شده، یکی دماء، یکی اعراض، یکی اموال. وقت این نبوی در مورد دماء دو نفر مؤمن به هم پریدن خیلی دیگر را بکشن، و این مسئله دماء به قدری مهمه که حتی در شبه موضوعیه هم در باب دماء ولو فحصم بکنیم، ولی بازم برای عداقون جاری نمی کنن، چون مسئله کشتن یک مؤمنه. اما در جای دیگه در شبه موضوعیه آیون براعت جاری میکنن، ولی در باب دما، اعراض، اموال به خاطر اون ویژه‌ای که دارد حتی در شبه موضوع احتیاط میکنن. خب چون این خصوصیت در مورد این نبوی هست، پس تعدی جایز نیست. متجری نیت کرده که این آب رو بخوره، خیال کرده خمره، حالا در فاز خمرم بخوره جهنم، طوره نمیشه. ولی اون بخواه آدم بکشه، مؤمن بکشه، پس بنابراین تعدی از این نبوی به مسئله تجری متفرع بر اینه که مورد نبوی الغا بشه. دیدیم قتل مؤمن خصوصیت نداره، ملاک اون سوء نیته، سوء نیت در تجری هم هست، ولی اگر گفتیم نه اون وقت الغا خصوصیت درست نیست، نمیشه تعدی کرد. و ثانیاً شما فرمودید که این نبوی در اون سالسنتون یا سالسن میشه اینجا خدشه اون بعد بله، شما در اون سالسن فرمودین که فرق است بین بله، فرمودین که ما حرمت از این نمیفهمیم، از این نبوی حرمت فهمیده نمیشه. در نبوی و بقیه روایات یک دال بر حرمت شرعی بشه نیست، فقط همون استقاق عقابه. به بیان دیگر شما فرمودید که استدلال به این روایت نبوی و اون رفقای ضعیفش با قول شما برای ما نخنفی نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون ما میخواییم اثبات کنیم حرمت شرعی این فعل متجرا به را، و در این روایت در هیچ کدام نگفتن که این منوی به این قصد شرعا حرامه، فقط کلمه عقاب آمده و عقاب غیر از حرمته. خب احکام شرعی وقت بیان میشه شارع میگه این واجب و اون حرام و این مستحب و این اینجوری بیان میشه، نه این که اینجا عقاب و اینجا ثواب و اینجا کم و اینجا زیاده، اینجا جهنم و اینجا بهشت، اینجوری نیست. احکام به همین عنوان میگه این حرام است، این واجب، این تمام. پس بنابراین در این روایات چون کلمه حرمت اصلا نیست، فقط کلمه عقابه، پس مثبت مدعا نیست. این سالسن شما بود. خب یاره دو بر این حرف که بیان احکام به دو جور ممکنه، یکی به همینی که اشاره شد که رسمن روایت بگه این عمل حرام و این عمل واجبه، دوم به بیان اثرش، میگه در این عمل آتش است و عذاب، در این عمل بهشت است و ثواب. خب این آتش و عذاب اثر و حرمته، اون بهشت و ثواب اثر مثلا واجبه، با بیان اثر اون وقت حکم بیان میشه و این روایات از این قسم دومه، با بیان عقاب کنایتاً فهموندن که این قص حرام شرعاً. پس اینی که فرمودین در این روایات اسمی از حرمت نیست، نه هست، نه به وسیله بیان اثر وقت عقاب بود و این حرمت هم هست. پس این فرمایش هم که در سالسن فرمودین فرمایشی که قابل استناد قبول نیست در هر صورت. یه تعمالی بشون در دراسات دارم صفحه 23 که شاید اون تعمالشون اشاره به بعض از این اشاره بشه. در هر صورت این فرمایش آنشون فرمودن خب به همین بیان قابل خدش است. و اما مقام دوم بله.
اگر آمد در روایت ضعیف دیگی بود یا در واقع وجود دیگه ایز دیگه شده بود اینجا چکار کنید؟ آیا این هم خطومان باها میشه؟ رواسته دیگه هم منتبر صحیح که نه؟
خب بله اگر فرق خلقه نمیشه ولی بله عرض کردم اگر فرقی در کار بود که نمیشه، اما اگر مضمون یکی بود این من تا الان گفته بودم، یعنی الان به ذهنم آمد که میشه اینجور خدشه ای کرد در این روایات فصلی هم نشنیدم دیگه این حرفه که یک وقت هم یک روایت یکی دو تا ده تا اصلا همشون ضعیفه. خب کسانی که میگن خبر خونگی خجت نیست چون موثقون به ها نیست هیچ کدومشون، اما در بین چند تا خبر که یک خبر حجت بود ولی مضمونشون یکی بود، خب لا محال همین باعث میشه که بقیه موثقون به ها بشن چون حرف یکی نیست، هیچ فرق این بینشون نیست، روات یکی صحیح هم روات دیگری ضعیف هم. خود فرش کنید چند نفر خدمت امام صادق بودن یک حرف شنیده هم ادهی که از این آقا نقل برن همه شون دامون صحیح هم، از این آقا که نقل برن آدوالی مجهولی هم. خب چون مضمونیه که این باعث میاد که به اونا ما اعتماد پیدا بشه موسیقون به، اگر هیچ فرقی نکرد میشه این حرف آدم دیگه انسان که از کلم تالا ما نگفتیم از کسی نشنیدن که اینجور حرف بگیر. خب بله دیگه از کلم ممنوع این که خبر موسیقون به حجت هست که ما هم حریم قبول داریم. ببینین اصلا در باب عمل به طرق و امارات حتی آقایون بگن علمم به ما هو و علمون حجت نیست، علم زمانی حجته که موثوقون به باشه، به علمی که من اطمینان دارم عمل، یعنی اغلا به علمی که اطمینان دارن عمل میکنن، به الا اگر علم باشد اطمینان نباشد رو هم عمل نمیکنن. همه مردم به دنیا اومدن تو قبرستان اگر کسی شب خوابید یا تو قبری اگر خوابید این مرده آدم رو اذیت نمیکنن، در این حالی که علم دارن هیچ کس جرأت نداشت تو قبر بخوابه. علم هست ولی اطمینان نیست. زبان سریع فتوا میدن اینجا میگن آقایون بگن حتی عمل به علم در وقتی است که همراه باشه علم با اطمینان، اصلا اوغلا به اطمینان عمل میکنن، اونجا که اطمینان اوغلا عمل میکنن. و تقریبا تمام ادله این که میگه علم حجت روایت حجت کذا و کذا همش امضای حرف اوغلاست. پس خبرم در وقتی حجته که همراه با اطمینان باشد، چه روات ضعیف باشد و چه ضعیف نباشد. این مبنی معنی مهمی هم از که آقا که ما همین را بود دیگه. بعد
که اگر یه خبر صحیح بود چند تا خبر دیگه ضعیف بود، اون خبرهای ضعیف میگیم مؤید این خبر صحیحه، به عنوان مؤید به کار میگیم. حالا ظاهرن این مبنای شما با این مبنای
که
گفته شده متفاوت
بود. بله ببینید اگر چنانچه این حرف بود که واقعا قابل قبول اگر شد که ظاهرن باید قابل قبول هم باشه، در بین 10 تا روایت که 9 تا ضعیف هنند از سند ولی یکی 100% حجته که باید عمل کنیم، ولی مضمون هیچ فرقی نمی کنه، اصلا خود همین روایت حجت باعث میکنه که با اونا ما اعتماد پیدا کنیم که با اینا راست میگن، مضمون که یکیه. همه خدمت امام رسولان امامی فرموش فرمودن نهاد این طریق این یکی آدموی منطقون است، این باعث میکنه که به همه وسوخ پیدا کنی. بعد این بیان خوبی سوال میکنم اگر به چهار خطری بعد نشه در هست صورت. و اما اون مقام دوم، مقام دوم که آیا معارض هست یا معارض نیست برای این روایات ما خود. بس مقام دوم چون شنبه هم گفتن تعطیله یه بس بره. خیلی خلاص سلامات فرستید. عرض کنم که برای این هفته دیروز یا پریروز سالگرد درگذشت مرحوم میرزای قمی بوده، همون بزرگواری که در قم با اون همه امامزادهی که در قم هست و اون همه علمای قدیم و جدیدی که هست و رواتی که هست، تنها کسی که برای خودش تشکیلاتی درست کرده در برابر امامزاده ها میرزای قمی است. به شیخان اگر شما برید، میرزای قمی هم گاهی صف برای رفتن سر قبرش، چون کوچکه، یکی دو نفر بیشتر جانبش هم دوایستن که دیگران برن. چه سری است که بین این همه علما در قم و این همه امامزاده ها میرزای قمی در قبرستان شیخان جلو و حضرت معصومه اینجوری مردم بهش معتقدن؟ صاحب قوانی میرزای قمی آدم وقت دقت میکنه خب میفهمد که میرزای قمی همزمان با زمان در زمان بحرالعلوم بوده، میگن هر دوم هم مواسطه بودن. اینا بعضی نقل میکنن میرزای قمی وقت قوانین رو نوشت فرستاد پیش بحرالعلوم و به کسی داد گفت نگی که مثلا مالکیه کی نوشته. بحرالعلوم که نگاه کرد گفت نویسنده این کتابی که چاپ هم نشده نوشته یا کرمشه یا کور یا دیوانه، از بس که این کتاب فکر کرده و زحمت کشیده. بعدم میرزای قمی کر شد و طوری بود که اگر با کسی صحبت میکرد یا بحث علمی داشت میگفت اکتب اکتب تو بنویسه، من چون که نمیشنم، من بنویس تا بعد بنویسم. این طرف مینوشت و مثلا حرف من نوشتم جواب مینوشت، اینقدر زحمت کشید. وقت این میرزای قمی در حالات ایشون نویسن که وقتی که درس میخون هیچگاه ایشون نخوابید که روی مثلا بسترش لی بخوابه. خوابش به این صورت بود که اون سابقا روغن چراغاش روغن چراغی بود که ما خود ما وقت کوچه بودیم یاده من که برق هر خانه بود، مثلا نفتم هنوز نبود و از روغن چراغ مردم استفاده میکرد، روغن چراغ یه چیز درست میکردن و خلاصه یک ظرف اینجوری بود و با پنبه چیز اینجوری مثل فتیره میپیچیدن و یک نخی رو روی این تو این روغن میگذاشتن، از یک گوشش هم مثل یک نابودون با مانندی بود یا از دو سه طرف بود از یک طرف این نخ بیرون بود و روشن میکردن، فقط دو تا کبریت نور داشت. پای همین مردم زندگی میکردن. اگر مهمان داشتن مثلا دو سه طرف روشن میکردن، اگر خودش را بودن هم یک طرف روشن میکردن، باقی خاموش بود و همین طرف یک کبریت بود روشن بود. این میکنن روغن چراغ. اون وقت روی این رو مثلا سپایی که داشتن، روی این وسیله که داشتن یه سپایه های درست کرده بودن که ما خودمون داشتیم، وقت روی این میگذاشتن جمعه بالا و روی اون سپایه یه ظرفی میگذاشتن، اون وقت چایی یا غذا اگر درست میکنن روی این میگذاشتن که سرد نشه روی همین سپایه شون. اون وقت مرحوم میرزای قمی وقتی میخواست بخوابه یک سپایه روی همین چراغش میگذاشت، یه ظرف مسی هم روی این سپایه میگذاشت و بعد پیشانیش رو همین ظرف مسی اینجوری میگذاشت تا وقتی که این داغ میشد، اون وقت این داغه پیشانیش اثر میکرد بیدار میشد. خب این ظرف مسی وقت روی وارو یک مثلا شمی فقط کبریت هم باشه زود داغ میشه. این ظرف پیشانیش رو همین ظرف مسی میگذاشت، وقتی داغ میشد از خواب حرکت میکرد، باز مشغول کار میشد. تمام عمر طلبگی میرزای قمی نگن خوابیدنش به این صورت بوده، اینجوری میخوابید و بعد مشغول کارش بود. و نقل میکنن که ایشون یا دختری داشت یا پسر یادم نیست. اون وقت شاه اون زمان هم زمان فتحعلی شاه بوده، یک شاهی بوده که به اصطلاح خیلی آدم به حسب ظاهر مذهبی هم بوده، خواستگاری کرده دختر یا پسر این میرزای قمیره که مثلا باباست. بعد که خواستگاری کرده میرزای قمی کلی شب گریه کرده که خدایا ما چه معصیتی کردیم که این شاه ظالم طمع کرده که ما مسئله کار بشه، خلاصا نفرین کرده بچهش مرده که این بچه من بمیره بهتر از اینه که ما با این شاه ظالم مسئله کار بشه. اونم اون شاهی که دیگه امام جماعت همین پادشاهی اون زمان ایران و غیر ایران بودن، نفرین کرده که این بچهش بمیره که مسئله کار با این فرد کذایی نشایی شد و همچنین اینجور درس خونده، اینجور زحمت کشیده، وقت نتیجه میشه که اینجور باشه. آقای گاهی سیدی هست که تو آقای نمیدونم فامیل خود فاطمی نیا هم چیزی میگن گاهی صحبت میکرد تلویزیون برای فاطمی نیا چون اون چه میگن ایشون نقل میکرد، ایشون میفرمود که مرحوم آقای عراقی، آیت الله عراقی فوت کردن، آیت الله عراقی میگن شیخ الفقها ها دارن بیش از 100 سالشون عمر کرد. وقت آقای فاطمی نیا میگفت که آقای عراقی میفرمودن که من از وقتی که بالغ شدم تا اون وقتی که این حرف ایشون گفته تا این ساعت هر وقت مشکلی برام پیش می آمد رو تردید از بنده است که یک سوره حمد می خوندم برای مرزای قومی یا سوره انا انزلنا مشکلم حل می شد، یه سوره قرآن می خوندم ثواب شهده میرزا می کردم و مشکل من حل می شد با خوندن همین کار. ایشون مای فاطمی نیا از قول مرحوم آیت الله عراقی نقل می کنم. در هر صورت این آدمایی بودن که واقعا خیلی زحمت کشیدن و اینا باعث بقای این مذهب شدن. اگر زحمت اونا نبود که خب بالاخره چیزی باقی نمیمونه و علی هارین باز اینجور کار میکردن و زحمت میکشیدن و به هم دلا باعث بقای این مذهب شدن. عرض کنم که یادم هست که ما وقت تازه آمده بودیم مشهد دو تا مطلب به ما دو نفر گفتن که هر دو برای ما سرنوشت ساز بود. یکی یاد وقتم نقل کردم، یه پیره مرد بود، منبری بود، آمد همیشه ما تازه بودیم و سه باقریت خراب شد با این آجا عباس مورد آمد و گفت که آمدیم مشهد بگرفتیم. بعد به داستانی از یک فقیری نقل کرد که خلاصه بالاخره داستان از این وقت گفته او پولی فقیری کسی برد و بعد فرماندار اونجا بوره بود بولشه. بعد از مدت فرماندار تو خیابونه گدایی میکنه فقیر، اون نوکرش گفت رفت جلو گفت پیر مشینم از شما پولی بردم، کور بود فقیره، گفت پولمو بده. اون به صدا دوشکشی فرماندار گفت، فرماندار سبزوار بوده اون نقل میکرد، قابل فرمانده گفت هر کس پولا میبرده، گفت توهین گفت اگر شاه هم از پولا میبرده گفت پولات من بدم. از کجا فهمیدی که من پولات بردم؟ او فقیر کور گفت از وقتی که من یک کسی پول ما به هوا انداختم بازی میکنم با پولم تو مسجد، تو هم گرفتی به در رفتی، به اهلی نگفتم، حالا که گفتی پولات بردن فهمیدم تو بردی، چون من به کسی نگفتم. سوال بعد این شد که تو به کسی نگفتی، درست من بردم، یک عمر گدایی کردی چرا به کسی نگفتی؟ گفت یک عمر به قول تو گدایی کردم و دستن یک عمرم رو تو بردی به کسی نگفتم برای اینکه ضربه به نوع هم وارد نشود. دیدم اگر مردم بدم، مردم دیگه با فقرا پول نمیدن، بدن این فقرا همشون پول دارن، ولی ضربه به نوع هم وارد نشود لب به دندون گزیدم و به کسی چیزی نگفتم. بعد اون مرحوم اون وقت نتیجه میگرفت، گفت بالاخره شما را آمدید که درس بخونید، مشهد آمدید، اگر خواستید جنایت و معصیت بکنید در جوی معصیت کنید که ضربه به نوعتون ند، از یک فقیر بی فرهنگ بی سواد بی وجدان تر نباشه. به یک فقیر بی سواد بود، اینقدر وجدان داشت که ضربه به نوعش نزند، نکند در این لباسی که حالا آمدید ضربه به نوعتون بده. این اول واقعا یادم نمیره. یه داستان دیگه نیه کسی بده ما نقل کنه، باز همین درسه ما رو تازه آمده بودیم. یه کسی بود خیلیم تحصیلات آدمان فاملش هم مشتد زاده بود و میگو من 12 سال درس مرحوم میرزا حاج حسین قمی رفتم، پدر این آقای قمی که مشتد مسلمی بود در مشهد، درس آغازه رفتم، درسشون رفتم، آدم خیلی باسوادی بود و در طورات با مرحوم اخی معرفی بود، اینجا آمده با ما آشنا شد، خیلی خوب صحبت میکرد، متین صحبت میکرد. به ما گفت که نگاه کن، حالا که شما آمده این مشهد درس بخونه، من میشه تصمیم درس خوندن گرفته. بله، با این رشته که شما وارد شدین در یک راهی وارد شدین، این کسی که وارد این راه میشه اون نفر اولش میدونه کیه؟ گفتم نه. اون نفر اولش مولا علی علیه السلام، در این راه شما حرکت میکنید. حالا که وارد این راه شدید، اگر حاضرید در این راه مثل علی علیه السلام برای مذهبتون تناب به گردنتون بگذارن، کشون کشون به مسجد ببرنتون، بمانید و درس بخوانید. و اگر حاضر نیستید که حالا که وارد درس خوندن شدید در این راه ضربه ببینید و اهانتی بشه، نمانید که به جایی هم نخواهید رسید. این راه راهی است که همراه هست با زحمت و نگرانی و ای بسا همراه هست با مشقت های خیلی زیادی. اگر حاضرین در این مسیر که حرکت کردین مثل علی علیه السلام تناب بگردنتون بگذن و چیزی نگید، بمانید که به جای خواهید رسید، و الا اگر غیر از اینه هنوز که تازه است برید که به جای هم نمیرسید و وقتتون بی خود صرف نکنید. این هم حرف او مرگوم هم هیچ یادمون نمیرستم دیگه، حالا ما چه جوابی دیم یادم نیست، ولی این حرف هم همون روز اولی که ما آمدیم ایشون به ما گفت. او وقت امثال میرزای قومی، آخه اینا اینجور زحمت میکشن، بحرالعلوم میرزای قومی، ای بزرگان ما اینجور زحمت میکشن و اینجور درس میخونن، و حالا ما از برکات این آقایون استفاده میکنیم. امیدوارم که انشاءالله خدا با ما هم توفیق بده که در همین مسیر حرکت کنیم برای شادی رو همه این بزرگان.